الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی ها عمل به وظایف و واجبات و دستورات الهی و ذکر و یاد خداوند در همه احوال و توجه به مرگ و عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر خودش قرار بدهد. در بحث حقوق خانوادگی بودیم و وظایفی که در خانه اعضای خانه و از جمله زن و مرد و همسر نسبت به همسرش داره بحث کردیم و ملاحظه شد که اسلام هم برای مرد در خانه وظایفی را مقرر فرموده است، هم برای زن، هم برای مرد حقوقی را تعیین کرده است و هم برای زن. و اگر همسران در خانه نسبت به یکدیگر این حقوق و وظایف را رعایت بکنند، اون خانه میشه خانه الهی، معنوی و خانه ای که میتواند فرزندان صالحی را تحویل جامعه بدهد. ما با استناد به روایات زیادی که در بحث حقوق خانواده بود و وظایفی که در اون روایات برای دو طرف تعیین شده بود در خطبه های متعددی بحث کردیم و عرض کردیم که اصل این وظایف و تکالیف و سیمای یک خانه سالم و مطلوب چیزی است که در خود قرآن و در قرآن کریم تعیین شده. در قرآن 3 آیه در ارتباط با خانه و اون نقشی که همسر نسبت به همسرش باید داشته باشه، حداقل ما 3 آیه داریم، آیات زیادی، 3 آیه با بحث ما بیشتر ارتباط داره که به لطف و فضل و یاری خداوند در این خطبه ما نگاهی به این 3 آیه شریفه در قرآن کریم داریم. 1 آیه در سوره اعراف هست، 1 آیه در سوره روم و 1 آیه هم در سوره بقره. در آیه 21 سوره روم اینجور می‌خوانیم که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این در سوره روم هست که یه مقداری من این آیه را توضیح میدم، آیه 21 از سوره روم. اون دعایه هم را اگر وقت اجازه داد به اونها هم بعد اشاره میکنم. این آیه از آیات مشهور در باب خانواده، ازدواج و مسائل خانوادگی است. در سوره روم از آیه 20 تا آیه 27 8 یک سلسله از آیات و نشانه های قدرت خدا را خداوند برای مردم بازگو میکنه. از آیات خداوند و نشانه های خداوند این است که شما را خلقت کرد، از آیات خدا این است که اون الطاف و عنایات را به شما داره، در شمار اون نعمت ها نشانه ها و آیات خدا این آیه هم آمده که از آیات و نشانه های خدا بحث ازدواج و اون فضای خانوادگی است که خدا برای شما فراهم کرده. در شمار یک سری از نعمتها و الطاف و عنایات خداوند که از آیه 20 تا 28 سوره روم ذکر شده است، دومین آیه و نشانه لطف و فضل و عنایت خدا اینجوریست: و من آیاتهی، از نشانه های خدا، از آیات قدرت خدا و از تفضلات و عنایات خدا این است که چی؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، که از شما همسرانی برای شما آفرید و در شما را به صورت ازواج قرار داد که همدیگه را تکمیل میکنید. ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از جنس خود شما و از نوع خود شما برای شما همسرانی قرار داد. این میتونه خطاب مرد باشه و در این حال رابطه طرفینی است. برای مرد از نوع خودش خداوند همسر آفرید، برای زن هم از جنس و نوع خودش همسر آفرید. این از آیات خداست که خلقت شما را به صورت زوج در آورد، همونطور که در بسیاری از پدیده های عالم قانون زوجیت حاکم هست، در خلقت انسان هم قانون زوجیت حاکم هست. و خدا اینجا میگه از آیات خداست که و عنایات خداست که برای شما ازواج قرار داد. زوج در واقع به معنای جفت میاد و دو موجودی که همدیگر را تکمیل میکنند، دو موجودی که از جنس یکدیگر هستند، با هم ارتباط دارند و هم یکدیگر را تکمیل میکنند. این در عربی بهش میگه زوج. خلقت انسان در عالم خلقت زوجی بود، خلقتی بود که زن و مرد آفریده شد و این زن و مرد به صورت وجودهای مکمل هم قرار داده شد. در یک حدیثی در وسائل شیعه جلد 14 آمده است، همون اول کتاب جلد 14 وسائل شیعه است، که یکی از معصومین می‌فرماد که خداوند وقتی که حضرت آدم را خلقت کرد، حضرت آدم در وجود خودش کمبودی داشت و وقتی که حوا خلق شد به عنوان همسر او، هر دو احساس کردند که وجود اینها برای یکدیگر مکمل هم هست و از نظر روانی احساس نیاز به یکدیگر کردند. فقط مسائل مادی و جنسی هم نیست، طبیعت انسان، روح و روان آدمی طوری است که به همسر نیازمنده و این دو موجود به عنوان دو انسان در کنار هم یکدیگر را تکمیل می‌کنند، نیازهای یکدیگر را برآورده می‌کنند و با هم مسئولیت اداره و تربیت را در خانه بر دوش می‌کشند. اصلا زوج بودن یعنی این، دو تا وجودی که از جنس یک دیگر هستن، همدیگر را تکمیل میکنن و با هم و با همکاری هم نقشی را ایفا میکنن. این معنای زوجیته. خدا میگه نظام خلقت ما و نظام آفرینش بدیع و شگفت انگیز الهی این بود که از جنس شما و از نوع خود شما همسرانی را برای شما آفرید به صورت زوج و موجودهای مکمل هم دیگر خدا شما را قرار داد. و برای اینکه نظام جامعه نظام سالمی باشد، این زوجیت در قالب قوانین اسلام و ازدواج قرار گرفت. تکمیل زن و مرد نسبت به جامعه به طور کلی مکمل هم هستند، یعنی قشر زن و قشر مرد در کل جامعه یکدیگر را تکمیل می کنند. دوام نوع بشر، بقای بشر، کمال و رشد بشر و تربیت نسل ها پس از یکی پس از دیگری، همه این امور به دو قشر زن و مرد و دو صنف زن و مرد وابسته است و اینها به صورت مکمل جهان را اداره می کنند. و خداوند نوع این ارتباط را در قالب قوانین و مقررات ویژه‌ای قرار داده تا جلوی بی‌بندوباری و بی‌حساب و کتابی گرفته بشه. خداوند شما را ازواج قرار داد که به یکدیگر نیاز دارید، همدیگر را تکمیل می‌کنید و با هم نقش اجتماعی و خانوادگی خودتون را ایفا می‌کنید. خب بعد خداوند می‌فرماد لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این خلقت زیبا، شگفت انگیز و بدیع عالم که بر اساس قانون زوجیت و زن و مردی شما را آفرید، این برای این است که به یکدیگر اطمینان پیدا بکنید و آرامش و قرار پیدا بکنید و قرار بگیرید. ماده سکون که میگیم حرکت و سکون، سکون مقابل حرکته. حرکت حالت تلاطم و تحول و تغییر درش هست، سکون درش ثبات و آرامش قرار داره. وقتی که چیزی از یک نقطه ای حرکت میکنه و به تلاطم در میاد و تحول پیدا میکنه، وقتی که از این حرکت ایستاد و به مقصد رسید، این بهش میگن سکون پیدا کرد. و سکینه هم که در قرآن آمده یعنی اون آرامش، اطمینان. در قرآن میگه که اصلا زوجیت شما و قانون ازدواج در میان شما برای آرامش روحی و روانی شماست. چه زن چه مرد هر دو یک نوع تلاطم درونی دارن از نظر روانی که با ازدواج اون تغییر درونی آرامش پیدا میکنه. خداوند برای آرامش درون شما و سلامت روح و روان شما ازدواج را قرار داد، خلقت شما را به صورت ازواج مقرر فرمود و ازدواج را به عنوان وسیله ای برای آرامش روحی و روانی شما قرار داد. در قرآن گاهی داره که به شب داره که شب برای شما مایه آرامشه. ازدواج هم وسیله ایست برای آرامش تا که این مسئله هم فوق مسائل مادی و جنسی است، یعنی علاوه بر اون مسائل مادی و جنسی، روح و روان انسان ها در کمالشون نیاز به همدیگر داره و خدا این دو بخش را به صورت مکمل روانی و روحی هم قرار داده. لتسکنوا الیها، تا با ازدواج آرامش درونی و روانی پیدا بکنی. و خداوند میان شما مودت و رحمت قرار داد. خداوند برای بقای نوع بشر و سلامت خانواده ها و تربیت نسل آینده میان شما همسران یک پیوند قلبی قرار داد تا با اون پیوند قلبی تشکیل خانواده بدید و بر اساس اون فرزندان را تربیت بکنید. اگر این رشته محبت قلبی، این نشانه آیه الهی در دل انسانها نبود، معلوم نبود که انسانها آماده باشند برای تربیت فرزندان فداکاری بکنند، ایثار بکنند. خدا برای رشد و کمال بشر، برای آرامش روحی و درونی انسانها میان همسران پیوند محبتی قرار داد. این از آیات خداست، این رشته محبت هست که خانواده ها را برپا می دارد و اساس جامعه را حفظ می کنه. در لغت عرب آمده که مودت و رحمت این فرق را دارند. مودت اون علاقه ایست که در عمل ظاهر میشه و اون رحمت اون انعطاف و عواطف درونی است. خدا بین شما همسران رشته محبت و رحمت و عطوفتی قرار داد که در عمل هم ظاهر میشه. اون رشته محبت و مودت قلبی است که شما را به هم پیوند میده و دید اسلام هم به خانواده این دیده، یعنی بقای یک جامعه، سلامت یک جامعه و سلامت و بقای یک خانواده درست هر دو بر پایه مودت و رحمت استواره. وقتی یک جامعه بزرگ، جامعه‌ای موفق و قوی و سالم میماند که میان اجزای اون جامعه و افراد اون جامعه مهربانی، مودت، دوستی و صمیمیت حاکم باشه. همینطور یک خانه هم وقتی قوام و دوام دارد که در میان اعضای اون خانه و به خصوص همسران که مدیران خانه هستند رشته محبت، صمیمیت و دوستی حاکم باشه. این اصل اولی است که قرآن اون را پایه‌گذاری کرده و بعد روایات ما این را تفصیل دادن. یعنی همه اون وظایفی که در چند خطبه برای مرد در خانه برشمردیم و همه اون تکالیفی که در چند خطبه دیگر برای زن در خانه بیان کردیم، همش به همین اصل اولیه قرآن برمیگرده. و جعل بینکم مودتا و رحمه، در میان شما رشته محبتی قرار داد که اون رشته قلبی است که خانه را روی پا می‌دارد و سلامت به اون خانه میده و خانه را خانه موفقی می‌کنه. اگر اون پایه و مبنا و رشته اصلی در میان افراد خانه و اعضای خانواده بود، خانه خانه خوبی خواهد بود. در جامعه بزرگ هم همین جوره. احتمال داره که این جعل بینکم مودتا و رحمه معنای عام داشته باشه، یعنی قوام جوامع بشری از جمله قوام کانونهای خانواده به مودت و رحمته. چون در این آیه دو احتمال آمده، یه بعضی مفسرین فرموده اند که جعل بینکم مودتا و رحمه فقط اختصاص به خانواده داره و ارتباط همسران با یکدیگر داره. احتمال دوم در این آیه این است که نه، آیه عام است. خدا می فرماد که ما اصلا بقای جامعه شما را، هر نوع جامعه ای را بر مودت و رحمت قرار دادیم. یعنی چی؟ می شد که خداوند انسانها را به گونه ای خلق بکنه که اولا عرض کنم زوج و مکمل هم نباشن، ثانیاً می شد افراد انسانها را مثل حیوانات بیافرینه. حیوانات خصوصیتشون اینه که در این سطح از پیوند عاطفی و مهربانی که میان انسانها به صورت آگاهانه هست در میان اونها نیست. مثل یک جنگل میشد جامعه انسانی را خداوند بیافرینه. خدا در این آیه 21 سوره روم از آیات و نشانه های نظام خلقت را دو چیز برشمرده. این آیه را بعد مراجعه بکنید و بخوانید این نکاتی که عرض میکنم درش ملاحظه میکنید. دو نشانه را خداوند بهش اشاره میکند به عنوان آیات و نشانه های قدرت خداوند. یکی این که نوع انسان را و بنی آدم را به صورت ازواج قرار داد، زن و مرد قرار داد تا به یک دیگر را تکمیل بکنند، نقاط ضعف و قوت همدیگه را تکمیل بکنند. و نشانه دومم این است که میان شما هم همسران و هم به طور کلی کل جوامع بشری مودت و رحمت قرار داد. عرض کردم احتمال این که فقط مخصوص خانواده ها باشه در آیه یک احتماله، احتمال دوم اینه که خطاب به کل جامعه بشری است، یعنی جوامع بشری، کانونهای خانواده انسانها بر اساس مودت، رحمت، عواطف انسانی و روابط قلبی و پیوندهای قلبی خداوند استوار کرده است. اگر این رشته محبت انسانها به هم دیگر، اگر این خمیرمایه ارتباط خانواده ها در درون خودشون و جوامع به طور کلی نبود، جامعه بشری یک جنگل بود، مجموعه از حیوانات درنده‌ای بودند که به جان هم می‌افتند و هیچ گونه ارتباط اجتماعی و همراهی و تعاون در جوامع بشری نبود. اینا همه روبنای قضیه است. اگر می‌بینید خانواده‌ها شکل می‌گیره، اگر میبینید جوامع کوچک و بزرگ شکل میگیره، اگر میبینید انسانها به کمک یک دیگر میآیند و تعاون و همکاری بر جوامع بشری حاکم میشه، همه اینها به اون مایه‌ای برمیگردد که خدا در دل انسانها قرار داد. اون مایه رحم، عطوفت، مهربانی و علاقه قلبی انسان‌ها به یکدیگر، اون منشأ فلاح و سداد و سعادت انسان‌هاست. البته ممکنه انسان‌ها همین خمیرمایه و سرشت الهی را از خود دور بکنن و جوامع به صورت یک جنگل در بیاد، ولی خدا این دستمایه و سرمایه را به ما داده. بنابراین هم نشانه قدرت خدا قانون زوجیت در طبیعت هست و ازدواج و زوجیت در میان انسان هاست، هم نشانه خدا اون مهر و محبت و صمیمیتی است که پایه سلامت خانواده است، پایه ارتباط خوب انسان ها با یکدیگره. شما فرض بگیرید یک شهر، یک محله، یک جامعه، اگر در دل اون انسان ها این خمیرمایه و عطوفت و مهربانی نباشه، اون شهر یک جنگله. اون شهر از تعاون و همکاری، همدلی و همیاری خالی خواهد شد. هر چقدر اون عواطف، اون مایه های مهر و محبت و ارتباط های انسانی در میان اون جامعه تقویت بشه، به خصوص در نوجوانان و جوانان اونها، این حس همدردی، مهربانی، صمیمیت، عواطف انسانی تقویت بشه، به همون درجه اون جامعه جامعه موفق تر میشه. و به همون اندازه که یک جامعه از این معیارهای مهر و محبت و عطوفت و صفا دور بشه، اون جامعه دستخوش بلاها، سختیها و دشمنیها، کینه ها، غیبت ها، حسادت ها و آفت های دیگر روحی و روانی میشه. اصل اینه که این مایه محبت در دل انسان ها قوی بشه. این قانون عام هر جامعه بشری است. در خانه هم همینجور. خدا خواسته است که قانون خانواده روی این رکن مهر و محبت و عطوفت سوار بشه. اگر این پایه و این اساس در خانه مورد توجه قرار گرفت، همه اون وظایف 10-20 گانه ای که برای زن و شوهر و برای افراد خانه بیان شده، همه اونها سر جای خودش قرار میگیره. جامعه بشری قانون میخواد، بر اساس قانون هم باید اداره بشه، اما فقط قانون جامعه رو اداره نمیکنه، فقط قانون خانواده رو اداره نمیکنه. یک رکن مهم اخلاق، عواطف انسانی و مهر و محبته. این رو بدانید. یک خانه، یک جامعه، جامعه بشری دو تا رکن میخواد برای اینکه خوب باشه، افراد با هم سازگار باشن. یکی اینه که قوانین اجتماعی میخواد، خب این قوانین باید اجرا بشه، ولی یه رکن مهمترش اخلاق، معنویت، محبت، صمیمیت و صفای دلها نسبت به یک دیگره. اینجور جوامع اداره میشه: قانون، اخلاق. خانواده ها هم به همین دو رکن و با همین دو ابزار و اهرم قابل بقا و دوام و مهد تربیت فرزندان سالم میشه. یکی اینکه قانون باشه و مهمترش اینه که اخلاق، همون مودت و رحمتی که در این آیه آمده، حاکم باشه. این مدلول آیه 21 سوره روم هست. پس در منطق قرآنی بقا و سلامت و سعادت جوامع از جمله کانون خانواده به این است که افراد یک دیگر را مکمل هم ببینند، یک دیگر را درک بکنند، بدانند هر کدام یک نقشی دارند. خدا در نظام طبیعت و در جهان بزرگ بدیع خلقت الهی هر نقشی را به کسی سپرده است و خدا این نقش ها را و سهم ها را میان انسان ها و طبقات جامعه تقسیم کرده. این نشانه خداست. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را گروه گروه آفریدیم، قبائل گوناگون آفریدیم، به هر کدام امتیازی دادیم و برای اینکه با کمک هم جوامع را اداره بکنید. اداری یک جامعه به کمک یک دیگر و تعاون اداره میشه و شرطش هم اینه که همه حس بکنن که مکمل یک دیگر هستیم، هم به یک دیگر نیاز داریم، هم دیگران به ما نیاز دارن. این شرط سلامت یک جامعه و همینطور یک خانواده است. اگر در یک خانه احساس نکند که مرد نیاز به همسر داره و همسرش احساس نکنه که شو به همسر دیگرش، به همسر خود نیاز داره، زن و مرد احساس نیاز متقابل نکنند و درک هم دیگر نکنند، اون خانه روی خوشی و سعادت رو نمیبینه. وقتی خانه سالم میشه که مهر و محبت و عواطف انسانی باشه، نه فقط قانون و خردگیری و بهانه‌گیری قانونی، اون راه به طلاق و جدایی منجر میشه. راه صلح و صفا راه اخلاق و معنویته، راهی است که همدیگر را درک بکنن اعضای خانه، احساس نیاز به همدیگر بکنن، برای یکدیگر نقش مؤثری قائل باشن و همدیگر را احترام بگذارن، شخصیت هم را درک بکنن و برای هم نقش قائل باشن. اینا همه از درون این آیه شریفه 21 سوره روم بیرون میاد. قرآن منطقش اینه: خانواده و همه جوامع بر پایه مهر و محبت و عواطف انسانی، نیازهای متقابل، درک یکدیگر استوار شده، این خانه میشه مهد آرامش. لتسکنوا الیها، خانه ای که اینجور افکار و اندیشه بر زن و مردش حاکمه، این دید اخلاقی و معنوی و الهی بر اونها حاکمه، این خانه جای تربیت فرزندان خوب میشه، این خانه جای آرامش هم زن و مرد میشه، هم جای آرامش فرزندان میشه، این خانه ای که این ارکان و پایه های اخلاقی، مهر و محبت و ایثار و از خودگذشتگی بر او حاکم باشه، این خانه میشه خانه حضرت زهرا، خانه امیرالمؤمنین، خانه ای که اموال و مکنت ندارن، سر و صورت ظاهری ندارن، از تشریفات کذایی برخوردار نیست، اما در اون خانه کوچک ساده عالمی از آرامش و مهر و محبت موج میزنه. اون خانه ارزش داره. خانه علی و فاطمه خانه ساده ایست، اما و خانه ایست پر مشکل، خانه ای که پیامبر اسلام حدود 80 غزوه و سریه داشتن و در اکثر اونها امیرالمؤمنین شرکت داشتن، یعنی بخش عمده ای از عمر مبارک علی ابن ابی طالب در جنگ ها، در سختی ها، در محاصره ها، در دشواری ها، رنج و مشقت و مرارت های بی حد و حصر سپری شد. و زهرای اطهر هم همینطور با فقر، ناداری، سختی، عسرت، مشکلات مکه و مدینه دست و پنجه نرم می کردن. اما خانه ای بود که بین اونها مودت و رحمت بود، خانه ای بود که اونجا ایثار و معنویت موج می زد، خانه ای بود که در او حسن و حسین پرورش یافتند که اونجور برای هم احترام قائل بودند و اون نقش بزرگ را در جامعه ایفا کردند. این خانه مطلوب اسلامه. دو جامعه خودشون را با همین پایه‌های معنوی بسازن و استوار بکنن. این نیاز به فکر داره. فهم آیات و نشانه‌های قدرت خداوند و حل مشکلات زندگی بشر نیاز به هم اون مودت و رحمت داره، هم به فکر و اندیشه داره. در کنار اون مودت و رحمت عقل و منطق باید باشه. اگر تو خونه قرار بر این شد که منطق باشه و مهربانی باشه، هیچ مشکلی وجود نداره، همه سختی ها قابل حله و آینده خوب برای اون خانه پیش بینی میشه. این یک آیه که اساس همه اون تکالیف، وظایف و حقوق متقابل اجتماعی و خانوادگی بود که ائمه ما همه اینا رو از همین آیات گرفتند و بیان کردند. و دو آیه دیگه هم داریم که انشاءالله در خطبه های آینده عرض خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفبة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم و همه را به یاد مرگ و آمادگی برای لقاء خداوند و ذکر و شکر خداوند سفارش و دعوت می کنم. ندا و جرس و زنگ مرگ امر موجود و آماده ایست که همیشه به صداست و دلهای آگاه و هوشیاری می طلبد که این نوای رحیل از این عالم و سیر به سوی خدا را بفهمند و با این فهم و آگاهی خود را بسازند. امیدواریم خداوند به ما این بصیرت و درک و هوشیاری معنوی را عنایت بفرماید. در فرصت کوتاهی که در وقت باقی مونده، اولین نکته ای که خدمت شما عرض میکنم این است که ما امروز آخرین جمعه ماه جماد الثانی است و در آستانه ماهای رجب و شعبان و رمضان قرار داریم. همانطور که سالهای قبل هم یادآوری میکردم، اگر به روایات و سیره اولیای الهی مراجعه کنیم میبینیم که ائمه طاهرین، بزرگان دین ما، در آستانه ماهای رجب و شعبان و رمضان از یک حال و هوای خاصی برخوردار بودند. در دیدگاه اسلام و طبق روایاتی که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و ائمه طاهرین نقل شده است، این سه ماه برای انسانهای اهل معنا و اخلاق و افرادی که اهل سیر و سلوک معنوی هستند ماهای ویژه و خاصی. ما از اسرار عالم اطلاع دقیقی نداریم. اون چه که می دانیم این است که در این ظرف زمانی و در این ماه‌ها یک زمینه‌های خاص فیوضات خدا فراهم است و خداوند یک دعوت خاص و ویژه‌ای از ما برای توجه به خودش، عبادت و بندگی خودش، تهذیب و اصلاح نفس و اخلاقمون دعوت خاصی به عمل آورده. طبق اون حدیث شریفی که نقل شده است، به حدیث قدسی، اون یک ملکی از ابتدای ماه رجب شبها ندا میزنه و فریاد میکنه که خوشا به حال کسانی که در این ماه مرا عبادت میکنند، خدا را عبادت میکنند، همنشین با خدا هستند. این خیلی معنا داره. عزیزانمون، جوانان عزیزی که اهل سواد و مطالعه هستید، کتاب شریف المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو مطالعه بکنید از اعمال ماه رجب و اون نکات اخلاقی و عرفانی که برای ماه رجب ذکر کرده اند. طوبی للجالسین، خوشا به حال اونهایی که در این ماها هم نشین خدا می شوند. هم نشینی با خدا چه معنایی داره؟ اون ارتباط نزدیک که به هم نشینی با خدا تعبیر شده، این چه مفهومی داره؟ در منطق روایات ما و سیره پیشوایان ما، ماهای رجب و شعبان و رمضان ماهای خاصی است، دروازه‌های ویژه‌ای برای سیر و صعود به سوی خدا به روی بشر گشوده شده است، اعمال و دستورات خاصی به انسان‌ها توصیه شده است و بسیار جای مقبولیت هست که ما از این فرصت‌ها ساده عبور بکنیم. عزیزان من، جوانهای عزیز، خواهران، برادران، در جوانی، در مواقع شور و نشاط جوانی این فهم و درک معنویت ارزش داره. نگذارید که شیطان درون جوانی انسان را مرتع خودش قرار بده، طبق اون تعبیر که جوانی را چراگاه شیطان قرار ندید، جوانی را عرصه سیر و سلوک و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و عرفانی قرار بدید. ارزش یک انسان اینه که بهترین مقطع عمرش، عنفوان جوانی خودش را در محضر خدا قرار بده و جولانگاه پیام‌ها و سروش‌های معنوی خدایی قرار بده، نه اینکه مرتع شیطان قرار بده. بسم الله، ماه رجب و شعبان و رمضان فرصت‌هایی است که داره به دست میاد. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. نفحه ها و نسیم های خدا یکیش همین ماه هاست. سحرهای این ماه ها، عبادت ها و دعاهای این ماه ها، همون دعاهای مشترکی که در مفاتیح برای ماه رجب آمده، چه دعاهای پرمضمونی، چه فرازهای تکان دهنده ای، چه فقراتی که با دل انسان سخن میگه. اگر دل بصیری باشه انسان خواب را بیدار میکنه، اگر اهل تأمل و تفکر باشه. بی حساب نیست این عالم و اسراری در این عالم است که برای این ماها این دستورات، این وظایف مقرر شده. اون دستوراتی که در این ماها برای استغفار، توبه، بازگشت به سوی خدا مقرر شده، همه ما بار سنگینی از گناه و معصیت داریم، مبتلای به تخلفات روحی و معنوی هستیم، همه ما دچار نقص ها و آفت ها و آسیب های اخلاقی هستیم. این ماها ظرف آماده و صحنه آماده برای خودسازی است، برای اصلاح اخلاق، برای صعود به طرف خداوند هست، برای پاکسازی درون از آفتهای مهلک و شیطانهای درونه. با گوش دل و با چشم باطن اون حقایق معنوی و اسرار الهی را بشنویم، مشاهده بکنیم، اون پیام دلنشین ملک مقرب خداوند در این ماها را جلوی چشم خود مجسم بداریم که ما را به کجا دعوت میکنه. سعادت انسان به این آزاد شدن از هواهای درون، این آزادی درونی، این رهایی از چنگال افریدها و شیطانهای درون، این ارزش داره. و سرمایه رجب و شعبان و رمضان برای اینه که عمر ما نقد بشه، یک بازنگری در گذشته و پرونده سیاه و تاریک خود داشته باشیم، ببینیم که زبان ما با چه آلودگی ها آلوده است، چه غیبت ها، چه تهمت ها و چه ناسزاها و خلاف ها که از زبان ما صادر شده، چه گناهانی که از گوش و چشم ما صادر شده، چه فلتات و لغزش هایی که از چشم ما صادر شده که حتی کمتر از یک چشم برهم زدنش از علم مطلق خداوند و آگاهی خداوند مخفی نیست. اینا را مجسم بکنیم و در آستانه این ماهای خودسازی و تهذیب نفس همه ما خواهران و برادران، همه ما به خصوص جوانان عزیز، این حقایق را پیدا بکنید. همون کتابی که بهش اشاره کردم مطالعه کنید ببینید که چه دروازه های نور و معنویت و آزادی درونی که خدا و دین برای ما در این ماها و در زندگی به روی ما گشوده. زندگی بی معنویت یعنی کالبدی بی روح، زندگی بی این پیام دین یعنی جسمی بی جان، حیوانی بدون روح انسانیت، تعالی انسانیت، امتیاز انسانیت ما به این نگاه های معنوی و سیر و سلوک روحی و اخلاقی است. با این نگاه، با این آمادگی، با این توبه و بازگشت وارد این ماها بشیم تا بتونیم یه مقداری به خدا نزدیک بشیم و فیض ماه مبارک رمضان را حس بکنیم. اولیاء خدا از اول ماه رجب روز شماری می کردن، چشم به راه بودن، بی صبرانه و مشتاقانه در انتظار میهمانی خدا در ماه مبارک رمضان بودن. یعنی از اول ماه رجب به استقبال ماه رمضان می رفتن. استقبال ماه رمضان خب یه بخشش روزه های مستحبی است، اصلش دل واقف و آگاه و آشنای به اسرار خداست، دلی که به یاد میهمانی خدا باشه، در میهمانی خدا وارد بشه، احساس قرب بکنه، احساس لذت‌های معنوی بکنه، احساس بکنه که این عالم و عمر نباید مرتع شیطان باشه، این روزها سپری خواهد شد، این عمر کوتاه خواهد بود، هر چقدر هم بلند باشه باز کوتاه خواهد بود. نگاه کنیم بر خودمون چه وزر و ووالی را برای خود خریده ایم و چگونه میخواهیم در بارگاه خدا در برابر این همه قصور و تقصیر پاسخ بدیم، پاسخی برای خدا آماده کنیم، دل را از تاریکی ها و جهالت ها برهانیم و این سرمایه در دست ماست. ماه رجب، ماه شعبان و ضیافت خدا ماه رمضان، دعاها، مناجاتها، نمازها، روزها، توجه به حقوق مردم و توبه و بازگشتی از صمیم قلب و دل به سوی خدا. امیدواریم خداوند به همه ما این شایستگی و آمادگی ورود آگاهانه به این ماهای عزیزی که در پیش رو داریم، عمل به وظایفمون در این ماه، توبه و بازگشت واقعی و شناخت وظایفمون و عمل به اونها در محیط فردی و اجتماعیمون خداوند عنایت بفرماید. این یک توصیه است که امیدوارم برای گوینده و شنونده منشأ اثر و تذکری قرار بگیره. و توصیه دوم هم در آستانه انتخابات بسیار مهم خبرگان هستیم که هفته آینده برگزار خواهد شد و همونطور که در خطبه های قبل عرض کردم، مشروعیت نظام ما و امتیاز نظام ما از نظام های طاغوتی به حاکمیت اسلام و ولایت و رهبری فقیه عادل و این امر از طریق خبرگان محقق میشه. همه کسانی که دلداده اسلام، انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا هستند و دل می سوزانند برای مجد و عظمت این کشور، باید احساس مسئولیت بکنند و هیچ امری و هیچ اشکالی که ممکنه به ذهن کسی بیاد بهانه نیست برای اینکه صحنه خبرگان و انتخابات سرنوشت ساز خبرگان خالی بماند و کسی از این مسئولیت شانه خالی بکنه. هیچ امری این توجیه رو نداره. اون دستورات مؤکد امام راحل، اون توصیه های مقام معظم رهبری، اون توصیه های مراجع معظم و همه کسانی که دلسوز برای اسلام، انقلاب و این کشورن، وحدت، انسجام، عزت و عظمت این کشور را میخوان، هر کدام از اینها برای ما یک حجت الهی است که احساس مسئولیت بکنیم، دیگران را، خانواده هامون را، همه را ترغیب بکنیم که در این صحنه حاضر باشند. مهم حضور در این صحنه سرنوشت ساز که اسلامیت نظام و قداست نظام و تداوم راه شهدا را تضمین میکنه، این عمده است. به کی رأی بدهیم اون مسئله بعده، اون اهمیت درجه دو داره، اون به انتخاب خود شما واگذار میشه. اون چه که مهم است اینه که ما انقلابی را با دریایی از خون شهدا به کف آوردیم. اون چه که مهم است این است که تداوم عاشورا و کربلا به اسلامیت نظام هست و این اسلامیت هم با رأی مردم و آراء مردم باید شکل بگیره، همونطور که هفته های قبل هم توضیح دادم. این یک وظیفه بزرگ الهی است، اصل حضور در این صحنه، که انشاءالله هم خودمان هم هر آن کسی که با ما ارتباط داره و میتوانیم او را توجیه بکنیم باید وارد این صحنه بشن و بشویم و بدانیم تو این دنیای بسیار پرمخاطره امروز برای نظام ما، این انتخابات و هر انتخاباتی امر مهمی است و اگر تحلیل درست داشته باشیم این توصیه ها هم لازم نیست، اینها فقط برای این است که یک تنبه و تذکری پیدا بشه. الحمدلله مردم ما، ملت ما به تناسب موقعیت ها هر جا که لازم بوده خودشون این کشور را و اسلام و انقلاب را مال خودشون دیدن و امیدواریم انشاءالله در همه صحنه ها خدا ما را یاری بکنه، ما را از خطاها برحذر بداره، ما را از مشکلات آزاد بکنه و انشاءالله خود او ما را در همه امتحانها روسفید قرار بده. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را با انوار معرفت و محبت خودت منور بفرما، ما را موفق به انجام وظایفمون در همه عمر و به خصوص در ماهای مبارکی که در پیش رو داریم قرار بده، ما را از بندگان خالص و عابد و شاکر خودت قرار بده، لذت عبادات و عبادت و مناجات و راز و نیاز با خودت را به ما بچشان، نسل جوان ما را از همه خطرها محافظت بفرما، این ملت را در همه آزمونها روسفید قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا مهربانی و الفت و وحدت و انسجام را به این ملت ارزانی بدار، ما را از مسیر اسلام و صراط مستقیم خودت جدا مفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما، اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع و کسانی که در نمازهای جمعه شرکت می کرده اند و اینک روی در خاک نهاده اند، خدایا غریق بهار رحمتت قرار بده. ارواح طیبه شهدا، روح امام و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. جانبازان و مریضان و منظوران نظر را خدا شفا عنایت بفرما. حاجات مشروعی ما را برآورده بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت و برکات خودت را بر امت ما و بر ما نازل بفرما. سلامهای خالصانه ما را در این روز عزیز به محضر آقا مولا و سید و سرور ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم.